ارفع مرياز احواز التماس دعاء.
سلام به بزرگواران و با سلام به شنوندگان عزیز برنامه خوب شبهای ایران. مردمی بودن صفاتی است از صفات انبیا، اشرف مخلوق دادار، بی تکبر پیرو امر خدا. گر که بخشید خدا یاد منصب و پستی به تو در روزگار، با تواضع کارگشا باش از برای بندگان حضرت پروردگار. تو نشو پوستین وارونک ترسد از حضورت مرد و زن، با غرور و با تکبر زندگی کردن عزیزان تا به چند. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت ششمین اختر تابناک امامت حضرت امام صادق، ایشالله که مردم دار باشیم و با گذشت، چون کسانی که الگویی دارند مثل پیغمبر اکرم و عمه اطهار نمیتونن بد اخلاق باشن و از مردم فراری. ایشالله مردمی باشیم و با نشاط با صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کل کار مشهد مقدس. سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان برنامه رادیویی شبهای ایران در رادیو آذربایجان شرقی تبریز و سلام خدمت مردمان خوب ایران زمین. خاطر ابتدا اجازه بدید عرض تسلیت داشته باشم سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما عزیزان رادیو و مردم خوب و عزیز ایران. خب برنامه امشب بریم گوش میکنیم. در خصوص مردمداری فرمودید و عزیزانی هم که زنگ زدن بالاخره صحبتهای خوبی رو ازشون شنیدیم و انشالله که همینطور که صحبت میکنیم عمل هم بهش داشته باشیم، حرف و عمل ما هم یکی باشه، واقعا خدمت بکنیم، در خدمت به مردم کوتاهی نکنیم، مردمدار باشیم، خوش اخلاق باشیم، مهربان باشیم، کمک به هم نور داشته باشیم. خلاصه این که حرف و عمل ما انشاءالله یکی باشه.
دوستان عزیز، کسی که دلش همیشه به عشق زنده است، عشق می پراکنه و شادی درو می کنه. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوامه وا. امیدوارم که امشب هم شما عزیزانی که با ما همراهی کردید از این هم نشینی و هم کلامی راضی بوده باشید. مجدداً عرض تسلیت دارم خدمت همه شما بزرگواران به مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام و از همه شما عزیزان التماس دعا دارم. یا رب که مرا صحبت جان بی تو مباد، انجام زمانی یک زمان بی تو مباد، بر هستی من نام و نشان بی تو مباد، کوتاه کنم سخن جهان بی تو مباد. امشب افتخار داشتیم در کنار شما عزیزان باشیم. تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای گوزلی، صدا بردار محترم سرکار خانم مرحمتی، ناظر کیفی برنامه جناب آقای ابراهیمی، واحد ارتباطات جناب آقای درخشانی، صدا بردار محترم پخش جناب آقای سیدی و بنده اکرم رضایی. با افتخار آرزو میکنم که شبتون پر از ستاره و روشنی و امید باشه. التماس دعا، تسلیت مجدد و یا حق، خدا نگهدار. Thank you.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
جمعیش دارلار میز عزیز محترم هموطنان اردبیل رادیو سنده و پخش واحدین در خدمت توز دواروخ برنامه لرنی دو مستینه رو میدواروخ چی بیزن همراه مجموع برنامه لر چی حضور روز آماده و لبت پخش و لاشده سوز و مورد استفاده در قرار تا با کتاب شب برنامه سیده آمده پخش و لازو غیرمی دوش دقیقه میدواتنده خوشیلیم چی همراه لخ بیرون.
کتاب شب. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه کتاب شب. امشب آخرین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند خانم صاحبخانه نوشته فئودور داستایفسکی را با ترجمه پرویز داریوش و تنظیم رادیویی احسان پویا تقدیم حضورتون می‌کنیم. اردنیف بعد از استقرار در خانه صاحبخانه جدیدش دچار یک بیماری سنگین شد و در حالتی ما بین بیهوشی و هذیان کاترین را دید که از او پرستاری می کند. اردنیف بالاخره در رویاهایش به او می گوید که عاشقانه دوستش دارد. کاترین دختر صاحبخانه پیر اردنیف هم دچار دوگانگی علاقهش به اردنیف می شود و او را به شنیدن قصه خودش مجاب می کند. دانشجوی مریض احوال و مالی خولیایی بعد از شنیدن هذیانهای کاترین به خوابی عمیق فرو رفت. پیش از اون اون پی به نقطه اشتراک بزرگی با کاترین برده بود و اون حضور پیرمرد فالگیر و مرموزی در کودکی هر دوی اونها بوده. از شما دعوت میکنم به این آخرین بخش توجه کنید. اردنیف مدتی پس از خواب بیدار شد. هنوز نمیدانست چه ساعتی است. خوابش چقدر طول کشیده. دستی به صورت خود کشید تا شبه‌های شب پیش را از خودش دور کند. احساساتش چنان شدید بود که نمیتوانست باور کند میان او و شب پیش چندین ساعت فاصله است. از خودش میپرسید همین الان نبود؟ کاترین همین الان از اینجا رفت؟ در این لحظه ناگهان صدایی به خواندن پرداخت، خیلی نزدیک او، تقریبا بالای سرش. صدای گرم و دلنشین کاترین تصنیفی مشهور را می‌خواند و کاترین صدای خود را با لحن‌های همنوا بیرون می‌داد. کلمات تصنیف هم با سادگی و احساسات درآمیخته بود، اما اردنیف کلمات را به خاطر نمی‌سپرد. به جای داستان ساده و مبتذل تصنیف، اردنیف کلماتی از خود می‌گذاشت که بیشتر حاکی احساسات نهفته او که همه مربوط به کاتیا می‌شد بود. اردنیف صبر نکرد تا تصنیف به پایان برسد. از جا برخاست و تصنیف به زودی قطع شد. اردنیف به دنبال صدای کاترین رفت. درست ملتفت نبود که نزد مورین می‌رود. در پیش روی او باز شد و تبسم کاترین مانند روز روشن اردنیف را خوش آمد گفت. کسی را جز کاترین نمی‌دید و صدایی جز صدای او نمی شنید. کاترین گفت از آخرین باری که همدیگر دیدیم 2 روز می گذره. الان آخر شب دومه. بعد با خندهی خوشاهنگ اردنیف را دعوت به نشستن کرد. اردنیف تازه متوجه مورین شده بود. چشمان پیرمرد مثل آن بود که در وحشتی عمیق خاموش شده باشند. کاترین نزدیک مورین با دست به میز تکیه کرده بود و هر دو مرد را می نگریست، اما لبخند از لبانش محو نمی شد. مثل آن بود که همه چیز به خواست او انجام می آمد. مورین از جا برخاست و روی بستر نشست و گفت
آه این تویی، مستعجل منی، چه خبطی کردم بدون اینکه بدونم اسباب زحمت شما شدم. اما آقا از کجا می دونستم که تو مسروعی؟ منم درست مثل تو هستم اربا. بعد پیرمرد بی صبرانه فریاد زد بشین دیگه، حالا که کاتیا میخواد بشین. خب حالا با هم خواهر برادر شدید.
اردنیف نشست و پیرمرد
دست کاترین را در دست خودش گرفت و گفت دست کوچیکت رو بده زیبای من، دستت رو بده تا آیندت رو بگم، من در واقع جادوگرم. کاترین تو اشتباه نکردی، قلب زرین تو به تو دروغ نگفته، من واقعا جادوگر دل تو هستم و به قلب ساده و زود باور تو حقیقت رو خواهم گفت. من حقیقت رو میتونم بگم، اما هوش و علم به کسی نمیتونم بدم. هوش سهم دخترانی است، اونا حقیقت رو میشنوند ولی نمیفهمند. هرچند دلشون در عشق غوطه ور باشه، تو سرشون مار مزوری دارن، تمام که باشن راشون رو پیدا میکنن، از میون بدبختی ها میخزند و گاه با حسن تشخیص و گاه با زیبایی موفق میشن. اونها با یه نگاه میتونن روح یه مرد رو تباه کنند. زیبایی نیرو رو در هم میشکنه و دل آهنین رو به دو پاره میکنه. میخوای بدونی که آیا بدبختی و غم در انتظار داری؟ قلبای ضعیف بدبختی رو نمیشناسن، بدبختی قلب قوی میخواد. کسی صدای بدبختی مردا رو نشنیده. تو ای دختر، بدبختیت مثل نقشیه که بر ماسه افتاده باشه، بارون اونو میخوره و خورشید خشکش میکنه و باد دورش میبره. میخوای بدونی کسی تو رو دوست خواهد داشت؟ تو کنیز کسی که تو رو دوست بداره نخواهی شد. این تو هستی که آزادی او رو میگیری و هرگز آزادیشو به اون باز نمیگردونی. این تخمیه که تو میکاری و دروگر دیگری حاصل اون رو میبره. مثل آن بود که کاترین واقعیت را از یاد برده و اسیر وهم شده. کنار پیرمرد بیهوش بر زمین افتاد. فشار دست اردنیف کاترین را به خود آورد. اما وقتی سرش را بلند کرد، در چهره اش آنقدر اثر تمسخر و نفرت و خشونت بود که اردنیف به زحمت نگاهش را تحمل می‌کرد. سپس پیرمرد را به اردنیف نشان داد و اردنیف پنداشت که همه ی کینه ی عمیق دشمن خود را در نگاه سرد و تیز دختر جوان باز می شناسد. اردنیف دیگر نتوانست جلوی چشم خودش را بگیرد و گفت تو رو می کشه. اما در همین لحظه فکری تلخ بر او گذشت و مثل آن بود که خود شیطان در گوشش می گفت که این فکر از آن کاترین است. اردنیف باز از خواب بیدار شده بود و خودش را در بستری یافت که فکر میکرد کاترین به تازگی از آنجا رفته است. هنگامی که روز بعد در حدود ساعت 8 صبح اردنیف در خانه یاروسلاف ایلیچ را باز کرد، از دیدن مورین مبهوت مثل اینکه پایش به زمین میخکوب شده باشد به جا ماند. یاروسلاف به دیدن اردنیف فریادی از شادی کشید، اما شادی او مختصر بود. بی تکلیفی جای آن را خیلی زود گرفت و او بیان که بداند چه باید بکند یا چه میخواهد از کنار صندلی به کنار میز میرفت و برمیگرد. خوب می دانست که کشیدن چوبق در چنین وقتی زننده است و نشانه بی‌اعتنایی به مهمان هاست و با وجود این انقدر ناراحت بود که باز هم به کشیدن ادامه می داد و پوکهای عمیق می زد. گویی منتظر بود که به او الهام بشود. چیزی شبیه به خنده زشت شب پیش روی چهره پیرمرد نقش بست. اردنیف به خود لرزید، اما قیافه پیرمرد خیلی زود
آثار دشمنی را از دست داد و وضع نفوذناپذیر خودش را تغییر داد و تعظیمی به مستأجر خود کرد. این برخورد ساکت به اردنیف فرصت داد که بر خود غالب شود. یاروسلاو گفت: بفرمایید دوست من، با حضورتون اینجا رو منور کردید. اردنیف گفت: من مزاحم شما نشدم، فقط میخواستم یکی دو دقیقه. یاروسلاو گفت: اختیار دارید، هر وقت که بخواید. شما چطور ممکنه مزاحم من شده باشید؟ اردنیف بالاخره گفت: اومدم به شما اطلاع بدم که به خاطر بعضی اتفاقات نامناسب مجبور شدم اتاقمو عوض کنم. و بعد یاروسلاو در حرف او دوید که چه اتفاق عجیبی، وقتی این پیرمرد محترم امروز صبح من را از تصمیم شما مطلع کرد خیلی تعجب کردم. ولی آخه اردنیف نگذاش حرف یاروسلاو به آخر برسد. نگاهی به مورین انداخت و خطاب به یاروسلاو گفت: اون تصمیم من را به شما گفت؟ مورین دستی به ریشش کشید تا بتواند از زیر آستینش بخندد. یاروسلاو گفت: بله، ممکنه من در اشتباه باشم، اما باید رک و پوسکنده به شما بگم و میتونم قول شرف بدم که در صحبت این پیرمرد محترم کوچکترین اشاره‌ای که مربوط به شما باشه یا مربوط به آبروی شما باشه در میان نیست. یاروسلاو همچنان چشم به مورین دوخته بود، با هیجانی دور از عادت در مبارزه بود. مورین همچنان میگفت: ارباب، شما خودتون خوب میدونید بچه ساده و مریضیه، خود منم الان به زحمت سر پا ایستادم. اردنیف بیشکیب در حرف او دوید: اما من کاملا حاضرم، دیگه خواهش میکنم بس کنید، همین امروز کارو تموم میکنیم، اگه بخواید همین الان. یاروسلاویچ نمیدانست چه بگوید. عاقبت برای آنکه ناراحتی خودش را از بین ببرد گفت: مرد دلیری هستید دوست من، اما شما چطور تونستید با او سوء تفاهم پیدا کنید؟ منظورم اینه که به من گفته بودن شما خودتون مریض هستید. عشق در چشمان یاروسلاو جمع شده بود و با استراب فراوان به اردنیف نگاه میکرد. اردنیف گفت: بله. و بعد تند به مورین گفت: چقدر به شما مقروزم. مورین گفت: آخه آقا، ارباب بزرگوار، من بازم فکر میکنید ما از اونا نیستیم که مسیر رو فروختند. آقا چرا ما باید اینقدر به شما جسارت کنیم؟ اصلا به خدا قسم میخورم که شما میمونید، یه روز بمونید، دو روز بمونید، من هیچ چیز نمیگم، اما آخر میبینید این زن ناخوش احواله. اگه او نبود، اگه خودم تنها بودم، چجور از شما مواظبت میکردم، چجور از عهده خدمت شما برمیومدم. یاروسلاو گفت: راستی راهی نیست. و حرف خود را تمام نکرد. اردنیف دریافت که نگاه سبعانهی که به یاروسلاو داشته کاملا اشتباه بوده است. او شریفترین و نجیبترین مردم بود، اما وضع اردنیف خیلی بخیم بود. برخاست و کلید اتاق را از جیب خود بیرون آورد. کلید در مشتش فشرده می شد. اردنیف ابتدا به یاروسلاو نگاه کرد و متوجه دزدیدن نگاه صاحب خانه از چشمانش نشد. یاروسلاو به قدم زدن در طول اتاق ادامه داد. اردنیف دیگر در پای خود نیروی سراغ نداشت. به زحمت از زمین برخاست و مشت پیرمرد را با دستان خودش باز کرد. کلید را در مشت پیرمرد گذاشت و گفت: تا همین امروز اتاق تحویل شما بود. عذرخواهی منو بپذیرید. اردنیف نگاه پیرمرد را یک بار دیگر عمیقاً جستجو کرد. این همان پیرمرد خوابهای پریشان کودکیش بود. شاید تمام آن چیزهایی که در خواب دیده بود به حقیقت می پیوستند. شاید حقیقتی در کار نبود. شاید اردنیف از یکی از خوابهای آشفته چند روزه برمی خواست و جای خالی کاترین را در کنار تختش می یافت. بوی کاترین در سر تا سر اتاق پیچیده بود و صدای او که آن تصنیف قدیمی را با تنین و لحنی افسانه‌ای زمزمه می کرد. می پنداشت جادو شده است. کاش از خواب بیدار شود و خودش را در خانه صاحب خانه آلمانی بیابد. اما اردنیف اندیشید در آنجا هم خواب به سراغ من خواهد آمد. این خواب که از کودکی با او بزرگ شده است. پیرمرد بال تک تک فرشتگان را می سوزند. بار دیگر تصویر چشمان سرخ مورین در سر اردنیف بزرگ و بزرگتر شد. چشم بزرگ سرخگونی که همه جا را زیر نظر داشت. با همین نگاه سوزان است که بال فرشتگان را از بین می برد. کاترین را از مادرش خرید و او را سرگردان کرد. اردنیف بار دیگر به خود آمد. مورین دست اردنیف را رها کرد و خیره به او می نگریست. در تمام صورتش خنده مرموزی وجود داشت. اردنیف خواست که از یاروسلاف خداحافظی کند، اما مورین بار دیگر شروع به صحبت کرد.
ارباب، ما خیلی از داشتن شما خوشبخت بودیم. اما ارباب، این موضوع نبود که من میخواستم درباره اون صحبت کنم. یه موضوع رو باید به شما بگم. این دختر به من منسوبه. خیلی دور. البته از درجه 15 یعنی، اما ارباب از زبون ما بدتون نیاد. خب دیگه، ما بی سوادی. اما از بچگی همین طور بود که خودتون دیدید. مغزش مریضه. این یک دختر موجی که در جنگل زندگی کرده و با قایقدارای ولگا بزرگ شده. خونش آتیش گرفت. مادرش، ارباب، تو آتیش سوخت. پدرش هم همینطور. اینا رو برای این به شما میگم که ممکنه خودش هزار چیز دیگه به شما گفته باشه. هرچی بخواد بگه من مانعش نمیشم. رئیس جراحی مسکو او رو معاینه کرده. برای اینکه خلاصه کنم، ارباب، باید بگم که سرش دیگه کار نمیکنه. من ازش پرستاری میکنم. با هم زندگی میکنیم. خدا رو شکر میکنم و به عدل الهی هم امیدواری. من همیشه سعی میکنم باهاش یکی به دو نکنم.
یاروسلاو که اشک در چشمانش حلقه میزد، ادامه این صحبت را از طرف مورین لازم نمیدانست. دست اردنیف را در دستانش فشرد و اردنیف از او برای مدت نامعلومی خداحافظی کرد. دوستان عزیز، خسته نباشید. امشب آخرین بخش داستان بلند خانم صاحبخانه نوشته فئودور داستایفسکی با ترجمه پرویز داریوش و تنظیم رادیویی احسان پویا تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که کتاب شب این هفته ما رو پسندیده باشید. یادآوری میکنم که در صورتی که مایل باشید میتونید برای در اختیار گرفتن برنامه‌های کتاب شب به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir.